بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ولایت ابوجهل بر طفل مطالب گذشت تا به اینجا رسیدیم که اگر رعایت مصلحت لازم نیست، وجود مفسده مانع است یا نه. اگر یه تصرفی سودآور نبود و مایه فساد بود، جایز نافذ است یا نه. ممکن است کسی در مال خودش یه تصرف غیر سودآور انجام بدهد که مصلحت در او رعایت نشده. حالا اگر در حد اسراف و تبذیر باشد میشه حرام، و اگر نباشد کار با حضاضتی است ولی باطل نیست، صحیح است. ولایت ابوجهل ممکن است که در صورتی که اون کار به سود بچه نباشد یا احیانا ضرری داشته باشد، ممکن است حتی به حد معصیت هم برسد. اما آیا مانع نفوذ هست؟ این کار وضعا باطل است که ابوجهل ولایت ندارن یا دارن؟ چون اصل اولی عدم ولایت شخصی بر شخصی بود، هیچ کس بر دیگری ولایت و سلطه ندارد، و این اصل اولی هم امر حقوقی و وضعی است نه تنها تکلیفی، پس برابر اصل اولی ابوجهل سلطه وضعی و حقوقی نسبت مال فرزند ندارد، مگر اون مقداری که از دلیل خارج شده باشد. در صورتی که تصرف با مفسده همراه باشد، ما دلیلی بر نفوذ ولایت ابوجهل نداریم، لفقد المقتضی اولا و وجود المانع ثانیا. نه مقتضی باب در این مسئله وجود دارد و نه مانع مفقود است. اصل اولی که عدم ولایت بود، مقتضی ولایت چون این حکم امضایی است و نه تأسیسی، بنای عقلا هم بر این نیست که در مورد مفسده ابوجهل را نافذ الکلمه و نافذ الفعل بداند، و بنای عقلا هم دلیل لبی است به قدر متیقنش در جایی است که مفسده نباشد. ایمانی اطلاقاتی هم در روایات نیست. اولا اگر اطلاق باشد منصرف است به صورت عدم المفسده ثانیا، و اگر منصرف هم نباشد نصوص مقیده این اطلاق را تقیید میکند به صورت عدم المفسده ثالثا. روایاتی که در باب زکات، در باب بیع، در باب نکاح، در باب مضاربه و سایر عقود وارد شد، یا اصلاح ندارد یا منصرف است به جایی که ابوجهل به سود فرزند کار بکند، یا اگر اطلاق داشت مقید است به اون چند روایتی که فرمود با اسراف نباشد، زیانبار نباشد و ماننده. پس هم مقتضی موجود نیست، هم مانع موجود است. مانع این نصوص خاص است. گذشته از این، ادعای اجماع هم کردند که در صورت فقد مصلحت یا در صورت وجود مفسده ابوجهل ولایت ندارند. این اجماع بر فرضی که تام باشد در حد تأیید است نه تعلیل، زیرا با بودن اون دلیل عقلی از یک سو، بنای عقلا از یک سو، اطلاقات روایی از سوی دیگر، پذیرش یک اجماع تعبدی بسیار مشکل است. پس اگر اجماعی باشد در حد تأیید است. اون حکمتی هم که از جعل ولایت برای ابو جهل ذکر میکنن، اون حکمت هم قاصر است که صورت مفسده را بگیرد، گرچه این حکمت است و نه علت، گرچه در حد یک تناسب حکم موضوع ذکر میشود نه دلیل معتبر، ولی خود این حکمت قاصر است از اینکه زمان مفسده را شان بشود. یعنی اگر ابو جهل تصرفی کردند در مال فرزند که اون تصرف با مفسده همراه بود، با حکمت جعل ولایت ابو جهل هماهنگ نیست، پس حکمت قاصر است. بنای عقلا دلیل لبیس، اجماع هم در مسئله هست، اطلاق نیست. اگر باشد منصرف است، اگر هم منصرف نشد با اون نصوصی که در بحث دیروز خوندیم تقیید می شود. اینا راه هایی بود که مرحوم شیخ و امثال شیخ اینا رو طی کردن. رضوان دلیل مهمترین دلیل مسئله آیه سوره مبارکه انعام است که هم مرحوم شیخ و قبل از شیخ رضوان الله علیه استدلال کردن، هم بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیه مورد استدلال آیه قرار گرفت. سوره مبارکه انعام آیه 152 این است: اعوذ بالله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتی یبلغ اشده و اوفو الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و بعهد الله اوفو ذلکم و ساکم بهی لعلکم تذکرون. این کریمه چند حکم تکلیفی، یک حکم وضعی، دو حکم حقوقی، سه. این حکم حقوقی هم در سطح محلی هم منطقی هم بین المللی، شش این احکام رو گفته، هم مسائل حکم تکلیفی رو گفته، هم مربوط به داخل منزل رو گفته، هم مربوط به تجارت و امثال تجارتی که دارید گفته، هم وفای به کیل رو گفته، هم وفای به عهد رو گفته. در جریان وفای کیل و عهد اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. فرمود شما با هر کسی، با هر بشری، حالا چه مسلمان چه موحد غیر مسلمان و چه ملحد، بالاخره باید کیل رو ایفا کنی و به عهدتون هم وفا کنی. اگر چیزی میفروشی کم نفروشی، و اگر چی و عهدی سپردید به عهدتون وفا کنید. این پنج شش حکم تکلیفی و وضعی و حقوقی منشأ به این شعب را وجود ذات اقدس را در این کای آی بیان کرد. صدرش مربوط به مسئله ماست که فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. وقتی در مال یتیم نشود به مال یتیم نشود نزدیک شد الا بالتی هی احسن، به شؤون ارزی او هم نمی شود نزدیک شد الا بالتی هی احسن. این لا تقربو هم مسائل مالی را که در باب بیع و مزاربه و امثال ذلک وارد شده بود روشن بکند، با منطوقش هم مسائل نکاح را روشن میکند با مفهوم اولویت. وقتی انسان نتواند در مال یتیم تصرف کند الا بالتی هی احسن، در ارض او نمیتواند تصرف کند الا بالتی هی احسن. بخواهد این دختر را شوهر بدهد یا برای این پسر زن بگیرد، وقتی که این یتیم هست و بالغ نیست باید بالتی هی احسن باشد. خب مهمترین دلیل کسانی که میگویند در صورت مفسد ولایت نیست و اگر ابو جهل این کار را انجام بدن، نه تنها معصیت کردن، ولایت ندارن. ولایت نداشتن یعنی معامل فضولی است. معامل فضولی است یعنی یا حاکم شر باید امضا بکند یا حتی یبلغ اشده بشود که این فرزند وقتی بالغ شد قبول و نکول به دست اوست. اگر دید مصلحت است که قبول بکند، اگر دید مصلحت نیست که نکول دارد. پس فعلا معامله فضولی است، چون کسی این معامله را به عهده گرفته که ولایت ندارد. وقتی ولایت نداشت مشمول بحث‌های فضولی خواهد بود. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اونها را هم شامل می شود، نه غیر اونها را خطاب قرار داده. اطلاق آیه، عموم آیه شامل همه می شود، چه ابوجهل چه بیگانه. چرا؟ آره، در باره یتیم معنا می شود. این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه خواستن بین ابوجهل فاصله بذارن، فرق بذارن، در پایان سخنان مرحوم شیخ این تفصیل هست که بین ابوجهل فرق است، به استناد همین توهم است که آیه تفصیل را نمیفهماند، ولی برخی ها توهم کردند که آیه در صدر تفصیل بین ابوجهل است. حالا اصل مطلب معلوم میشه تا معلوم بشه که الیتیم و من هو و سعه و زیق آیه مشخص بشه. خب پس این آیه دارد که اگر تصرف به لطیه احسن نبود، این گذشته از این که حرام تکلیفی است اثر وضعی هم دارد، چون مسائل مالی است. وقتی مسائل مالی شد، هم تکلیفا حرام است هم وضعا باطل. اگر گفته شد احل الله البیع و حرم الربا، این ربا نه تنها تکلیفا حرام است که وضعا نقل و انتقال حاصل می شود، بلکه تکلیفا حرام و وضعاً باطل. در این گونه از موارد که امور مالی است، وقتی نهی وارد شد، یعنی دست به این کار نزن که نمی شود. این ارشاد به بطلان و عدم انعقادش هم هست. فرمود لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. اگر به طریقه غیر حسنا مراجعه کردید، نفوذ ندارد. نه اینکه نفوذ دارد ولی معصیت کردید، این چنین نیست. شبیه چون اصل اولی اینه که مال مال پدر جد نیست. خب در مال بیگانه اگر پدر و جد بخواهد تصرف کند، میشه فضولی دیگه. ولایت هم که اینجا رو شامل نمی شود. پس لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. اما حالا مفردات آیه، یتیم کیه؟ اگر گفتیم کسی که مادرش مرده است، اون هم یتیم است، پس آیه ابوجهل هر دو رو شامل می شود، کما ذهب الیه بعض رفقا. و اگر گفتیم نه، یتم در انسان غیر از یتم در حیوان است، یتم حیوان به فقد مادر است. یک بره وقتی مادرش از دست داد به اون میگن یتیم، اما در انسان وقتی کودک پدر خودش از دست داد میگن یتیم. این یتم در حیوان به معنای است، یتم در انسان به معنای دیگه است. پس یتیم شامل کسی که مادرش مرده باشد نمیشه، کما ذهب الیه آخرون. خب پس الیتیم و من هوه، حالا ببینیم تا چه اندازه شامل میشه. اونا که گفتن یتیم شامل کسی می شود که مادرش از دست داد، بنابراین اگر پدر هست و جد هست، هر دو مشمول این نهیان لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این فرزندی که مادرش از دست داد یتیم است، نمی شود در مال او به مال او نزدیک شد الا بالتی هی احسن. و این نهی هم پدر را شامل می شود هم جد را. اونا که گفتن یتیم کسی است که پدر رو از دست داده باشد نه مادر را، خب آیه پدر رو شامل نمی شود، من اینکه وقتی پدر موجود زنده است که دیگه بچه یتیم نیست. جد را شامل می شود کودکی که پدر را از دست داد، جد او سرپرست اوست، این کودک یتیم است و جد او مشمول این آیه است. وقتی که آیه شامل حال جد شد، به طور سریع از جد به اب سرایت میکنن به عدم القول بالفصل. اونجا دیگه اجماع مرکب است. اگر کسی این قید را رعایت کرده است نسبت به اب و جد مطلقا گفته، اون کسی هم که نگفته مطلقا نگفته، دیگه بین اب و جد فرق گذاشته باشن نیست، این رو با قول به عدم الفصل حل میکنن. پس اب بالاخره داخل است. یا برای این است که یتیم، کسی که مادر را از دست داد، او را هم شامل می شود، پس آیه ابو جد را علاوه زان واحد شامل می شود. یا نه، یتیم مخصوص کسی است که پدر را از دست داد، اون کسی که مادر را از دست داد تو حیوانات میگن یتیم، نه تو انسان. اگر کسی پدر را از دست داد میشه یتیم، قهرن آیه شامل جد می شود، شامل پدر نمی شود، و در اب با قول به عدم الفصل مسئله را حل می کند. این سخنم البته ناسواب است. این قول به عدم الفصل که اجماع چیزی نیست. خب شما میرید مرحوم شیخ انصاری قائل است فرق بین ابو جد گذاشته، لکن این تفصیل نه با بنای عقلا هماهنگ است، نه با اون حکمت هماهنگ است، نه با سایر نصوص هماهنگ است که پدر مشمول آیه نباشد، جد مشمول آیه باشد. یعنی جد اگر بخواهد در مال نوه تصرف کند باید بلتی هی احسن باشد، ولی پدر مطلقا میتواند. این تفسیر را نمیشود پذیرفت. با تناسب حکم موضوع هماهنگ نیست، با حکمت جعل ولایت هماهنگ نیست، با بنای عقلا هماهنگ نیست، با لسان آیه هماهنگ نیست. این لسان آیه آبی از تخصیصه، یعنی به مال یتیم نزدیک نشید الا بلته احسن. بعد بگیم پدر میتواند بلته احسن نزدیک بشود، بغیر علته احسن نزدیک بشود. خب راه فنی این است که شامل هر دو بشود. پس بنابراین اب و جد هیچ کدام نمیتوانند تصرف بکنند در مال یتیم مگر جایی که برای یتیم احسن باشد. این خلاصه استدلالی که این بزرگان ارائه کردند. نه، به قول به عدم الفصل. اگر ما از راه قول به عدم الفصل قائل بشیم، یتیم لغتن و لفظن کسی که مادر را از دست داده باشد شامل نمیشود، لیکن رو تنقیح منات و مانند آن از حکم ابو جد رو بگن یکیست، از باب قول عدم فصل، نه از باب اطلاق آیه و ظهور آیه. اگر چون که خود آیه دلالت بکند دیگه نیازی به قول و عدم فصل نیست، بس معلوم شود کسی که مادرش از دست داد اونم یتیم، که قول اولی ها بود. اما قول بزرگان دیگر که یتیم کسیست که پدرش از دست بدهد نه مادر را، پس آیه پدر را شامل نمیشود چون پدر زنده است، فقط جدشان بشود. روی عدم القول بالفصل حکم اب مثل حکم جد است، نه روی ظهور آیه و شمول آیه. خب لکن این لا تقرب و مال الیتیم لا بالتی هی احسن هم بود معنا بشه، هم از در فنی با ادله دیگر ارزیابی بشه. بله، این شخص که پدر ندارد میشه یتیم، در صورتی که یتیم هست همین بچه، در صورتی که یتیم هست فقط جد بر او ولایت دارد، جد ولایتش وقتی نافذ است که بلته احسن باشد. این مالی. حالا اونجا که شخص صغیر است نه یتیم، هم اب دارد هم جد، این صغیر، این بچه خردسال با بچه های دیگه فرق میکند؟ بچه یتیم با بچه صغیر فرق میکند که در باره بچه یتیم باید بلته احسن باشد، اما این بچه صغیر کودک بلته احسن لازم نیست، یا قول عدم الفصل است. اینجا قول عدم الفصل است. بین صغیر و یتیم فرق نیست، قهرم بین ابو جدم فرق نیست، اونجا دیگه اب موجود. خب نظر مستعنف درباره خود آیه یه مطلب است و درباره ارزیابی این آیه با روایات مسئله مطلب دیگه است. آیه که فرماد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، معناش این نیست که این تصرف شما باید به حال یتیم احسن باشد. این که ندارد احسن به حال یتیم، که این تصرف شما باید بلتیه احسن باشد. این علتی ناظر به اون طریقه است که طریقه محذوف است، لا تقربوا مال الیتیم الا به طریقت التی هی احسن الا بالمنهج الذی هو احسن، مگر به روشی که اون روش احسن است. اون روش احسن است، گاهی سود به بچه برمیگردد، گاهی سود به خانواده برمیگردد، گاهی سود به جامعه برمیگردد. برای این کودک چیزی نیست، ضرر نکرده، مفسده نیست، اما این روش رفش احسن است. حالا یه خونیست که من خراب بکنن، جاده درست بکنن، جامعه رفاه جامعه رو فراهم بکنن، خب این بلتی احسن دیگه. سود عاید بچه نمیشه، بچه خونش فروخته جای دیگه خریده، هم فرق نمی کند، اما جامعه راحت شدن، مردم راحت شدن، همسایه‌ها راحت شدن. آیه نمیگوید تصرف شما همش باید به سود بچه باشد، که میگوید با اون روش احسن باشد. روش احسن به حال بچه یا به حال اولیا یا به حال جیران یا به حال جامعه، این مطلب آیه رو میخواد بگه. مطلب دیگه بسیار خوب، آیه مطلق است، اون نصوص خاصه با اینکه عام من و چند نیستن، عام مطلق، عام خاص مطلق. این همه روایاتی که ما در مسئله داشتیم، عموم خبر نمیتواند ناسخ آیه باش قرآن باشد، اما مخصص قرآن، مقید قرآن، مبین قرآن، شارع قرآن که میتواند باشد. عمومات قرآنی، اطلاقات قرآنی با مخصصات روایی، با مقیدات روایی تخصیص و تأیید میشود. آیه دارد که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، این مطلق شامل همه میشود، چه ابو جد چه بیگانه. و بعد اون نصوص خاصی که مربوط به ولایت ابو جد است مقید این مطلق است، مگر پدر و جد، چون اینا بیگانه نیستن. بیگانه حق ندارد در مال یتیم دخالت کند الا بالتی هی احسن، ابو جد می توانند دخالت کنند چه بلتی هی احسن باشد چه بلتی هی لیست و احسن باشد، ولی که معادل است، مفسده ندارد البته، اما راه عادی است. اگر راه عادی است چرا صحیح نباشد؟ مگر این همه نصوصی که در ابواب متفرقه خوندیم همه اینها بلتی احسن بود نسبت به ابو جد. پس از نظر نظم فنی این روایات میشن مخصص و مقید، آیه میشه عام و مطلق، راهش هم تغییر تخصیص است. اگر عموم وجه بود ما ناچار بودیم در ماده اجتماع به قانون تعارض عمل میکنیم، اما این عام و مطلقه. پس حوزه ولایت ابو جد همچنان محفوظه. بخش بعدی مطلب این است که این مصلحتی که گفته شد یا عدم المفسده که گفته شد، وجود واقعی اینها معتبر است یا وجود علمی؟ بیان ذالک این است که اگر چون که ولایت ابو جد مشروط بود به مصلحت واقعا یا عدم المفسده واقعا، و این ابو جد تحقیق کردن، بررسی کردن، ارزیابی کردن، دیدن این مصلحت است، منتها کارشناسیشون درست نبود، چون ارزیابی کردن، کارشناسی کردن، رجوع به اهل خبره کردن، معصیت نکردن، لکن اون کارشناسشون اشتباه کرده، پس اینجا واقعا این معامله رو ولایت نبود، واقعا فضولی بود، منتها اینها نمیدونستن، معصیت نکردن ولی معامله فضولی است. بچه وقتی بالغ شد میتونه به هم بزنه، چرا؟ چون ولایت اینها مشروط به مصلحت بود و اینجا واقعا مصلحت نبود، منتها اینا معذور بودن برای اینکه کارشناسی کردن، کارشناسیشون اشتباه بود. و این معامله واقعا فضولی است، ظاهرا ولایی است، ظاهرا حلال است، باطنا مشروط به اذن ولی کودک است، اول کودک بالا شد اذن میداد یا رد میکنه. ولی اگر گفته شد به این که اگر ابوجهل کار کارشناسی کردن، مصلحت را احراز کردن یا عدم المفسده را احراز کردن، در اینجا واقعا ولایت دارن، وجود واقعی مصلحت معیار نیست، کار کارشناسی اینها معیار است، اینا واقعا کار کارشناسی کردن، بالاخره موثق بودن یا خودشون خبیر بودن یا به اهل خبر مراجعه کردن، دیدن مصلحت هست یا مفسده نیست، اینجا ولایت هست. ولو واقعا مصلحت نباشد، بچه حق اعتراض نداره وقتی بالغ شد. این همان است که تو اصول ملاحظه فرمودی که ما یه قطع طریقی داریم و قطع موضوعی. اگر قطع یا علم موضوع حکم قرار بگیرد، یعنی این ولایت در جایی است که ابوجهل علم به مصلحت داشته باشند، در جایی که معلوم المصلحت است ولایت است، که علم و احراز دخیل است، موضوع است. ابوجهل هم که احراز کردند، موضوع هم حاصل شد، حکم هم حاصل هست، مشکلی نیست. ولی اگر احراز و علم طریقی بود نه موضوعی، اونی که موضوع حکم است مصلحت است، علم نقش طریقیت دارد ولا غیر، این طریق وقتی اشتباه کرده اون واقع را حفظ نشده ولایت نیست، اونی که موضوع محقق نشده. ولایت این در مصلحت بود، مصلحت هم که نیست. پس اگر احراز موضوع باشد، یعنی قطع موضوعی باشد، کشف خلاف نداره اصلا، برای اینکه این باید قطع بکنه پیدا کنه، قطع پیدا کرده، کشف خلاف درباره مصلحت است، وجود واقعی مصلحت که موضوع نیست، اونی که موضوع است قطع است، قطع هم احراز شده، حاضر شد. آیا احراز مصلحت موضوع ولایت است یا خود مصلحت؟ اینکه شما ببینید تو بحث های نماز جماعت و بحث های عدالت طلاق، شهود طلاق فرق میذارن، همین است. نه اینکه در نماز جماعت عدالت واقعی شرط نیست، در طلاق عدالت واقعی شرطه. اصل مسئله اینه، اگر کسی به یک امام جماعتی اقتدا کند که عدالتش احراز کرده، بعد از این مدت کشف خلاف بشود، این نمازهای او صحیح است، اعاده لازم نیست. ولی اگر زنی را پیش یک کسی که عدالتش رو احراز کرده طلاق بدهد، بعد کشف خلاف بشود، اون طلاق باطل است، برای اینکه این شخص واقعا عادل نبود. فرق باب طلاق و باب جماعت این نیست که در باب طلاق عدالت واقعی شرط است، در باب نماز جماعت عدالت واقعی شرط نیست. خیر، فرقش این است که اونجا عدالت شرط است، اینجا احراز عدالت شرط است. اونجا قطع طریقی است، اینجا قطع موضوعی. شما باید احراز بکنید، خب احراز کردید دیگه. مصحح اقتدا احراز عدالت است نه عدالت. شما که احراز کردید، کشف خلاف هم نشده. در جریان طلاق مصحح طلاق عدالت شاهد است نه احراز عدالت. اون احراز طریق است، این طریق شما بیراه رفته. همون نزاع در اینجا هم هست، همون تفاوت اینجا هم هست که آیا مصلحت و به وجود حل واقعی شرط ولایت ابوجهل است یا احراز مصلحت. تتمش انشاءالله برای فردا. والحمدلله رب العالمین.